بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. فكأنما قطعوا الدنيا الى الاخره وهم فيها فشاهدوا ما وراء ذلك. فراز دیگری از خطبه نورانی 222 از نهج البلاغه. در 4 فراز قبلی به چند نکته مهم اشاره شد. نکته اول این که یاد خدا سبب زنده شدن حواس باطنی انسان می شود. نکته دوم این است که در همه دوران ها خداوند متعال بندگانی دارد که در اثر یاد خدا چشم دل آنها باز شده و گوش دل آنها شنوا. نکته سوم این که کسانی که به این مرحله از کمال معنوی رسیدن، اونها راهنمایان حقیقی جامعه هستند. و نکته چهارم مشخصات اهل ذکر، رجال لا تلهیهم تجارت علی وی ولا وی عن ذکر الله، این است که هیچ کاری، یکی از مشخصات اونها این است که هیچ کاری اونها رو از یاد خدا باز نمی داره. تجارت بی به عنوان مثال است. و نکته دیگر در همین رابطه این که ذکر اونها زبانی نیست، بلکه در کنار زبان و دل عمل هم شاهد یاد خدا بودن اونهاست. در این فراز پنجم اشاره می کند به این نکته بسیار مهم که کسانی که به این مرحله از تکامل رسیدند عالم برزخ رو می بینند قبل از این که وارد اون عالم بشن. می فرماید فکأنما قطعوا الدنیا الی الاخره، گویا آنها دنیا را در نوردیدند و به آخرت رسیدند. و هم فیها، گویا اونها در عالم آخرت زندگی میکنند. فشاهد و ماورا از آلک، و فراسوی دنیا رو مشاهده کردن. فکأنما طلعوا غیوب اهل البرزخ فی طول الاقامت فیه، گویا احوال نهان برزخیان که روزگار درازی است در آن به سر میبرند به اون احوال پی بردن. و حققت القیام علیهم عذابها، گویا قیامت وعده های خیش را برای اینها تحقق بخشیده. فکشف و غطاء ذالک لأهل دنیا، تا آنجایی که گویا بعد کشف کردند، پرده برداری کردند از آنها برای اهل دنیا، پس پرده آن را برای اهل دنیا کنار زدند. یعنی اونها حقیقت قیامت براشون کشف شده و اونها دیگران رو از اون حقایق آشنا میکنه. حتی که انهم یرون ما لا یرون الناس و یسمعون ما لا یسمعون، تا جایی که گویا چیزهایی رو میبینن که مردم نمیبینن، چیزهایی رو میشنوند که دیگران نمیشنوند. مثل همون جوانی که گفتش از مسجد دید و فرمود که اصبحت و موقنا، گفت علامت یقین چیه؟ گفت گویا اینها رو، این حقایق رو میبینم. خلاصه کلام در این فراز این است که اگر کسی اهل برزخ برسد، به نقطه از کمال میرسد که از کمالات معنوی میرسه که حقایق عالم برزخ براش مکشوف میشه و در همین جهان مجسم میشود اون عذابها و اون نعمتهای اهل بهشت و عذابهای اهل دوزخ. آیت الله بهجت رضوان الله تعالی می فرمود در همین کتاب زمزم عرفان هم آوردم که می‌فرمود عاقبت ذکر عجایب است. این عجایب همینه که اگه انسان تداوم بده ذکر خدا رو، واقعا دل یاد خدا بر دل او مسلط بشه، عجایبی میبیند. این عجایبی که میفرماید همین است که در این خطبه آمده: لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم ثم لتربون ها عین الیقین. قبل از اینکه به عین الیقین برسه، اونجا به علم الیقین چیه؟ اون عالم برزخ رو میبینه. خدا انشاءالله که به ما کمک کنه به این حالات نزدیک بشیم. صلواتی بفرستید. بحث ما در مسئله 14 بود. امام چند تا فرع در این مسئله مطرح کردن. فرع اول این بود که اصغا یعنی استماع به خطبه احتیاط واجب این است که انجام بشه. وجوب واجب است، اصغا احتیاطاً. فرع دوم این است که سخن گفتن هم احتیاطاً باید ترک بشه، انصات و ترک الکلام هم لازمه، ولیکن اقوا کراهتش. دلائل کسانی که می گفتن حرام است سخن گفتن در جلسه قبل چیه؟ در روز یک شنبه یادتون باشه این دلائل رو مطرح کردیم. ولی حالا میخواییم بگیم این دلائلی که برای تحریم سخن گفتن هنگام خطبه ذکر شد و در جواهر آمده، از جواهر براتون خوندیم، این دلائل چیه؟ ضعیفه، همونطور که خود صاحب جواهر هم مطرح میکنه. این دلائل دلائل قویی نیست. 3 دلیل بود. یک دلیل عبارت بود از این که خدمتتون عرض کنم ملازمت بود، یعنی ملازمت بین وجوب استماع و چی؟ و حرمت کلام. وجوب استماع و حرمت کلام، که هر کس که آمده گفته که استماع واجب است، گفته سخن گفتن چیه؟ سخن گفتن در میان خطبه امام حرام است. خلق اجماع، یعنی اجماع اینجوری، نه اینکه هر کس اینجوری، یعنی همه اینجور نگفتن، همه که نگفتن تحریم، ولی هر کس گفته، به نقلی که ایشون میکنه، هر کس گفته که استماع واجبه، گفته سخن گفتن هم حرامه. دلیل اول این بود. دلیل دوم این بود که در خود متن اصغا آمده چی؟ سکوت، یعنی اصغا یعنی گوش دادن همراه با سکوت، که قاموس اینجوری معنا کرده بود. یه دلیلش هم روایات بود که خوندیم. اما دلیل اول که تلازم هست، نه هیچ تلازمی وجود نداره گفتن آقایون، ولی که تلازمی واقعا نیست. انسان میتواند گوش بده و حرفم بزنه، چه اشکال داره؟ خیلی هستن هم گوش میدن هم حرف میزنن، مخصوصا اگه حرف زیاد نباشه، مثلا 2-3 کلمه میخواد با هم دیگه حرف بزنه، میگه آقا شما حالت چطور؟ میگه حالم خوب. گوشم داره میده، چه اشکال داره؟ یعنی تلازم نداره این که بگیم که اگر بخواد گوش بده نمیشه. بله یه جور حرفی ممکنه یه جوری باشه که حالا اونو حکمشو خواهیم گفت، که یه جوری حرف بزنه که جوری گرم صحبت بشه که یه گوش نده. ولی این که بگیم تلازم دارد، حتما اگر کسی بخواد گوش بده نمیتواند حرف بزنه، نه، این هیچ، روشن هست، بدیهی هستش که تلازمی وجود نداره. این بنابراین این دلیل دلیل قرصی نیست. اما این که فرمودن که در قاموس، از قاموس نقل شده بود که الاستماع مع ترک الکلام، خب این حرفی هم خب یه لغوی گفته، یه لغوی هم اینو نگفته، لغوی دیگر گفته که در صحاح آمده، در صحاح آمده متن عبارت صحاح این است، میگوید اسغیت الی فلانن اذا ملت، اسغیت الی فلانن اذا ملت به سمعک نحوه، بله میل یعنی گوشت اینجوری کردی خوب گوش بدی، یعنی خوب گوش دادن دیگه ترک کلام توش نیست. بعد در ادامهش صاحب جواهر میفرماید لیس ترک کلام کلام داخل فی محمود عهد ما، نه در انصات که در بعضی از روایات آمده ترک کلام خابیده و نه در اصغا، هر دوتاشون به معنی گوش دادن. البته اصغا یه مقداری بالاتر، یه خوب گوش دادن، میل کردن برای گوش دادن. ولی این که بگیم نه کدوم بله در ادامه صاحب جواهر همین میگه، بله در صاحب جواهر هم میگه هیچ کدوم ترک کلام تو نه تو تو مفهوم اصغا هست نه تو مفهوم انصات. حالا اگه یه لغوی هم گفته باشه، این اولا این حرف از نظر لغوی قطعی نیست این مسئله، و ثانیا اصلا ما دلیلی نداریم برای اینکه حالا بر فرض در اصغا خوابیده شه. اون روایتی که میگفت یسقی الی امام روایت ضعیف بود، قبلا خوندیم روایتش سند درستی نداشت. نه از نظر خدمتتون عرض کنم دلیلی که دلالت بر اصغا میکند هم اون دلیل ضعیفه، هم این که گفته شده در مفهومش خوابیده، این در مفهوم اصغا هم ترک الکلام نخوابیده، این هم اون. و اما روایات، عمده دلیل در اینجا در روایاته، روایات هم همشون ضعیف و سنده، غیر از حالا یکی دوتش که عرض میکنیم اشاره میکنیم، همه روایات ضعیف و سند هست و بنابراین استناد به این روایات نمیشود کرد. فقط دوتا روایت صحیح هستش که این دوتا روایت صحیح رو توضیح میدیم که چجوری هست. روایت یکی روایت صحیحه محمد ابن مسلم هست که در صفحه 331 حدیث سوم، قبلا خوندیم که حالا میخوایم جوابشو بدیم، سوم صفحه 331 حدیث سوم، بله بله صحیح، علی بن رزین هست، محمد ابن مسلم، لا بأس ان یتکلم الرجل اذا فرغ الامام من الخطبه یوم الجمعه ما بینه و ما بین ان تقام الصلاه. این چجوری استدلال شد به این روایت؟ یادتون هست از مفهوم مخالفش، احسنتم، مفهوم مخالف میگفت اشکالی ندارد که انسان وقتی امام از خطبه فارغ شد ما بین خطبه و بین نماز چیه حرف بزنه. مفهومش چیه؟ یعنی در نمیتونه حرف بزن، از مفهوم این صحیح استفاده کردن که اینجا چیه؟ اینجا اشکال داره. این مفهوم رو ما با اون روایتی که میگوید که لا ینبغی، یه روایت صحیحی دیگه دارد محمد ابن مسلم که میفرماید لا ینبغی، حدیث صفحه 330 حدیث اول، صفحه 330 حدیث اول، همون دو تا حدیث، یه حدیث قبل از اون، اینم صحیح هست. اذا خطب الامام یوم الجمعه فلا ینبغی لأحد ان یتکلم حتی یفرغ الامام من خطبته. اون هر چند ظاهر اون مفهوم رو با منطوق این چیکار میکنیم؟ مقیدش میکنیم. اینجا لاینبغی ظاهرش کراهته، لاینبغی لأحد ان یتکلم حتی یفرغ الامام من خطبته فاذا فرغ الخطبه تکلم ما بینه. این دوتاش هر دوم از محمد ابن مسلم هست، یکی میگه لاینبغی یعنی منطوقش دلالت بر این میکند که کراهت داره، اونجا مفهومش دلالت میکنه بس داره. این بحث معلوم می شود که توضیح می دهد این بحثی که از این استفاده می شود، این بحث بحث کراهتی است. بحث بله، چه بحث هم هر دوتاش یکی باشه، بله سندش هم اتفاقا یکی، اونم علی بن رزین عن محمد ابن مسلمه، اینم علی بن رزین عن محمد ابن مسلم هستش. به هر حال این دوتا روایت کنار همدیگه که قرار بگیره، اینجا انسان میتواند که استنباط کند که مقصود از این بحث همون بحث کراهتی است نه بحث حرمتی. همین اصلا سندش بس همینه، علی بن رزین از محمد بن مسلم، اینم علی بن رزین هستش از محمد بن مسلم. تا اونجا که حالا قبلش چجوری باشه سند به علی میرسه. خدمت رو عرض کنم، یکی این بود، یکی هم روایت بعدیش، یکی فهوای صحیحه آخر، اونم باز تو همین صفحه 331. فهوای این روایت بود، حدیث سوم، حدیث خوندیم دو، بل حدیث صفحه 241، صفحه 241 صرف کنید ببینم فهوای حدیث سلطان الجمعه 341 رو بیارید، 343 حدیث سوم، 343 حدیث سوم، فهوای این حدیث، به اسناد عن علی عن ابی عن حماد عن حریز عن محمد، اینم باز صحیح است. قال سألته عن الجمعه فقال اذان و اقامه، یخرج الامام بعد الاذان فیسأل المنبر فیخطب ولا یصلی الناس ما دام الامام علی المنبر. این تیکش، این تیکه لا یصلی الناس ما دام الامام علی المنبر، ایاتون باشه چجوری استدلال کردیم؟ بله، اگر نماز نمیتونه که، اگر وقتی خطیب داره خطبه میخونه نماز نشه خوند، حرف زدن هم به طریق اولا، اینجوری استدلال شد. بله نه، میگه لا مادام علی المنبر، لا یصلی الناس مادام علی المنبر، تا موقعی که خطیب رو منبره مردم نماز نمیخونن، مردم یعنی نماز مستحبی نافله نمیخونن. وقتی مردم نماز نباید بخونن، میفرماید که فهواش این است که خب حرف به طریق اولا نواس بزنن. جوابی که از این میدیم، میتونیم چه جواب بدیم؟
نماز اصلا نمیتونه گوش بده،
موقع صحبت کردن میشد، اصلا موقع نماز بخواد بلند شه بیشینه، اصلا شکل نماز جمعه به هم میخوره، حرف مثلا بغل دستش نشسته تو چند کلمه حرف میزنه، شکل نماز جمعه به هم نمیخوره. ولی اگه همه بخوام پشتم وسط نماز جمعه جلوی خطیب همه وایسن، یکی دلا شده یکی راست شده، اصلا نمیشه. و ثانیا یه مسئله، یکی اینه، یه جوابش هم این است که اصلا این روایت قبلا هم مطرح کردیم، این روایت شامل مستحبات هم هست، نمیتونیم بگیم هر چی در این روایت هست نهیش نهی تحریمیه، دستورش هم دستور وجوبی هستش. اینجا میگه که گفتیم بر یخرج الامام فیسعد المنبر، خب منبر میره، فیخت ولا یصلی الناس ما دام الامام علی المنبر ثم یقعد امام علی المنبر قدر ما یقرا قل هو ثم یقوم فیفتر خود ثم ینزل فیصلی ثم یقرا بهم الرف رکعت الاولا بالجمعه و ثانی بالمنافقین. اینجا خوندن سوره منافقین و جمعه اینجا مستحب، واجب نیست، بعدن میایم میگیم. بله، به همین جهت در اونجا لا یصلی هم ما نمیتونیم بگیم، اینجا لا یصلیش اگر این تحریم دلالت بر تحریم میکنه، من کراهت نهایتش اینه که کراهت داره.
شخصی در همون نماز جمعه مشغول خوردن بود، هم گوش میده هم میخوره،
اون که دیگه اشکال نداره، دیگه اشکال نداره. بله نه نخوره البته بهتره، بخور خوردن هم اشکال نداره نخوره. بله خدمتتون عرض کنم، اون گوشش داره میشنوه، دهنش که کار خودش انجام بده. خب بنابر این سایر روایت هم هیچ کدوم یا سندش درست نیست، یا مثلا اون روایتی که حالا این تیکه تو از جواهر بخونیم، ایشون در صفحه 502 میگه بل لا یخفا علی سالم حاست شم، کسی که شم الفقاهش سالم باشه، حالا بعض تعبیرهای صاحب جواهر داره، علی سالم حاست شم، شم با میم هست. کسی که شم الفقاهش سالم باشه، مریض نباشه، انهو تفوه و روائح الکراهه من الاخبار المذبوره، این بوی کراهت رو از این روایات استشمام میکنه. بل کراهت و رد السلام الذي هو واجب في الصلاه لا بل من حملها على عدم رد الواجب منها. بلکه در این روایتی که یه روایت خوندیم که بعضی از آقایان هم دیروز گفتن، پیروز گفتن، که میگه که حتی امیرالمومنین کراهت داشت رد سلام بکنه. اگه سلام باشه کراهت بنا نداره، اگر کسی در نماز واجب هم سلام بکنه رد سلام چیه؟ واجبه. چون میگه اگر هم بخوایم این روایت قبول کنیم، باز بگیم که اون قسمت هایی که از سلام، که مثلا سلامی که واجب نیست جواب دادنش، یه همچین حمله بر این معنا بکنیم او غیر زالی، باز یه جوری حمل کنیم که این روایت، باز روایت رد کنیم، چون ما مطمئنن دلیل قرص داریم برای این که در رد سلام در نماز چیه؟ واجبه. به همین جهت هستش که جمع‌بندی صاحب جواهر اینه، جمع‌بندی صاحب جواهر اینه که میفرماید در آخر این مطلب بعد از توضیحاتی که میگه، میگه و کیفکان فالاقوا دوران الحرمه فیه علا تفویت ما یجب و سماع و مرد خطبه. همه حرفی که امام زد، امام فرمودن که چی؟ امام فرمودن که اگر کسی جوری حرف بزنه که دیگه نتواند بشنوه، ببینید عبارت امام این بود، لوکانه نعم لوکانه تکلم موجبن لترک استماع و فوات فائدت الخود بلد مترکو، اگر سخن گفتن به گونه گرم صحبت بشه که اصلا دیگه هیچ گوش نده و فایده خطبه از بین بره، اینجا میفرمان امام چیه؟ اینجا لازمه ترکش. صاحب جواهرم در نهایت به همینجا میرسه، و کیفکان فالاقوا دوران الحرمه فیه علا تفویت ما یجب و سماعه من الخطبه، که یعنی اون چیزی که واجب است استماعش از خطبه، یعنی اون چهار تا چیزی که واجب است سماعش از خود. البته امام فرقی نگذاشته بین مایجب و غیر مایجب. هازا کلهو فی اثناء الخطبه، اما حال الجلوس و بین الخطبتین فالاقوا عدم الحرمه یزن که ما تقدم سابقا که اونش ارتباط داره. بنابراین ما هم همین نظر رو انتخاب میکنیم که چی؟ که اگر چون دلیل قرصی بر این که حرف زدن بر چی در میان خطبه حرام است وجود نداره، قرص ترین محکمترین دلیلش همون ادعای شهرتی است که در کشف الالتباس و در ذکرا شهید و اون صاحب کشف الالتباس کرده بود. شهرت یکی، شهرت یکم اجماعی که شیخ، نه اجماعی منقولی که شیخ گفته، اون هم برای اینکه از این خارج بشیم ما میگیم در تا اونجا چون استماع رو واجب می‌دونستیم، استماع رو احتیاط واجب می‌کردیم که حتما واجبه، اگر چیزی مانع استماع شد ما اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا میایم میگیم که باید اون چنین تکلمی ترک بشه. ولی اگر تکلمی مانع از استماع نشد، اینجا ما اجماعش اجماع منقوله، شهرت هم شهرت منقول هست، عده همونطوری که گفتیم یه عده از علما آمدن گفتن حرامه، یه عده گفتن حرام نیست، یه عده هم تردد پیدا کردن مثل محقق. دلیل قرصی بر این که سخن گفتن در میان نماز اشکال داره، بلکه صاحب جواهر گفتش که سیره متشرم که چیه؟ سیره متشرم که حرف میزنن وسط نماز، خود این بگه مافوق اجماع هستش، تعبیر صاحب جواهر اینه که این سیره متشرم که وسط نماز حرف میزنن. البته عرض کردیم اشکال هم کردیم که سیره متشرم حالا متدینین هستن، اونایی که مواظب هستن، یا اینکه اونایی که مواظب نیستن، ولی به هر حال دلیل قرصی بر این که تکلم حرام هست نداریم، مگر اون مقداری که مانع چی باشه؟ مانع استماع خطبه باشه. بنابراین همین نظر رو ما هم قبول میکنیم و از این مسئله، از این فرع میذاریم. فرع بله، کراهت که قطعا داره، احتیاط چون فتوای بر حرمت هم داریم، اینجا احتیاط جدی هم داره که داره، ولی که ما خواهیم میگیم اشکالی نداره. آقای آیت الله بهجت، آقایون فعلی و همطور که عرض کردم آقای سیستانی هم تا اونجا که من نگاه کردم اینها هم همین رو میگن، میگن اگر موجب فوات فایده خطبه باشه اینجا اشکال داره و الا کراهت داره. فقط بله بله، اون که قبلا گفتیم که بر فرض هم اونایی هم که میگن حرام هست اونها میگن نماز جمعه به هم نمیخوره. اینم بله دیگه عرض کردیم همین میشه. خدمتتون عرض کنم که از این مسئله میگذره. پس اینجا ما در اینجا تا اینجا همون فرمایش امام رو از دلائل همون فرمایش امام استنباط میشه. بعد میفرماید والاحوت الاولا والاحوت الاولا استقبال المستمعین حال الخطبه. فرع چهارم، فرع چهارم میشه سوم میشه اگر اون نعم رو سوم میشیم چهارم میشه. بله والاحوت الاولا استقبال المستمعین حال الامامه حال الخطبه و عدم بله و عدم الالتفات زائدن علی مقدار جواز فی الصلاة. فرع چهارم و پنجم، چهارم این است که می‌فرماید که مستمعین هم احتیاط، این است احتیاط مستحب، احتیاط مستحب این است که رو به امام بشینن، یعنی و هر جای امام نشسته استقبال المستمعین الامام حال الخطبه. حالا گاهی وقتا امام ممکنه رو به قبله باشه، مستمعین میشن چی؟ پشت به قبله. ولی الان در شکل فعلی نماز جمعه میخونن امام پشت به قبله است، مستمعین رو به قبله هستن، ولی هیچ هر دوش اشکالی نداره، هر دو میشود، میشود امام رو به قبله باشه، مستمعین پشت باشن یا به عکس. نه، اینکه مستحب اینجوری باشه، مستحب است که مأمومین رو به امام بشینن. حالا امام اگه رو به قبله خطبه میخون اونها پشت میشن، به عکس شد به عکس میشه. البته احوتی که اولاس احوت وجوبی نیستش دیگه، بله ظاهرش اینه. بله دیگه، یعنی ظاهرش، یعنی اینجا چون وسط یک چیز بوده احتمالاً میشده این حمله بر احتیاط وجوبی کنی، اینها ایشون اولا رو هم کنارش آورده. خب ما بیاد رو به قبله باشه، خب بعد میرم همه مردم. حالا بهتر راحت ترش اینه که همینجوری است که الان هستش، ولی که اونم اشکال نداره، اشکال نداره. اگر ما از روایت هم حالا ما میایم روایتش هم میخونیم، از روایت هم همینجوری استفاده میشه، هر دوش میشه، هر دو جورش میشه، میشه امام رو به قبله باشه اونها پشت به قبله و اینها اونها رو به قبله باشه امام پشت به قبله باشه. و یه احتیاط دیگه هم میکنن، احتیاط دوم اینه که موقعی که مأمومین رو به قبله نشستن، رو به امام نشستن، رو به امام نشستن، این طرف و اون طرف رو نگاه، مثل نماز، چطور در نماز چقدر میشه مثلا این طرف و اون طرف مرتفع شد، توجه به این طرف و اون طرف کرد، در نماز جمعه هم همین مقدار. البته حرام نیست که پشت به قبله بکنه، پشت به امام بکنه اشکال نداره، ولی که اینجا احوت اولاست. حالا در نماز جمعه ما اون هفته رفتیم نماز جمعه قم، اون صفحه جلو، دو صفحه جلویی که برای آقایون گذاشتن اونجا اصلا پشت به اونا، پشتشون به خطیبه، یعنی خطیب پشتشون به اونا، رو به مردم این دو صفحه آقایونی که گذاشتن جلو اصلا از نماز جمعه جلوتر هستش. اینجا دیگه این هیچ کدوم نیستش، این یعنی این استحباب در واقع رعایت نمیشه. خب حالا دلیلش چیه؟ دلیل این روایاتی است که براتون میخونیم، صفحه 330 رو بیارید ببینم، صفحه 407 رو بیارید ببخشید. باب 53 407 حدیث 9707 ندارین؟ تا کجا دارید؟ نه بیشتر دارید. روایت 9707 نداریم؟ پس حالا از اون به بعدش هم تا آخر نماز جمعه رو بگیرید، بیارید برشون دیگه. حالا فقط گوش بدید بعد مراجعه کنید. باب 53 صفحه 407، باب استحباب استقبال الخطیب الناس و استقبال الناس ایجاهو و تحریم البیع در ندال الجمعه، که حالا یه مسئله دیگه است. مستحب است خطیب رو به مردم باشه و مردم رو به امام باشن. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی، نوفلی حسین ابن یزید نوفلی است که این امامی ینسقه علی تحقیق، این نوفلی حسین ابن یزیده. عن سکونی، سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی است. اینجا این گفته شده است آمیست، یعنی اهل سنت هست، و حالا این بحث هستش که اهل سنت هست یا بحث، ولی که این گفته شده که این سکونی سنی هستش، ولی که ثقه هست. به هر حال این علت تحقیق ثقه است، این روایت موثق است، این روایت اول موثق است. از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله کل واعظن قبله، هر واعظی قبله است. یعنی واعظ، یعنی اذا خطب الامام الناس یوم الجمعه ينبغي للناس ان يستقبلوا، یعنی ينبغي هم ممکنه از راوی باشه ها، چون یعنی ممکنه از امام باشه، ممکنه از راوی باشه، احتمال این هست که از راوی باشه. این که امام پیغمبر گفته کل واعظ قبله، این یعنیش احتمال داره امام صادق میخواد تفسیر کنه که یعنی وقتی خطبه میخونه امام روز جمعه مستحب است مردم چیه؟ رو به امام بایستن.
با حال همه میشه، شامل حال هر تبلیغی هم میشه، ابلاغ هر پیام.
نه دیگه، وقتی امام تفسیر میکنه دیگه همه ده، همه اونجا دیگه شامل همه نمیشه. وقتی امام اینجور تفسیر میکنه دیگه اینجور نمیشه.
همه چی وقتی خطیب هست،
بعد حالا یعنی مستحب به اینجوری باشه دیگه، مستحب یعنی این استحباب مال اون حالی کسی در اینجا رو میخواد منبرش رو چیز نباشه، مردم رو قبله رو این طرف میشینن گوش بدن، از صدای از بلندگو میشنون، اینجا لزومی نداره، یعنی استحباب اونجوری نداره. بعد میفرماید روایت بعدیش عبدالله ابن جعفر فی القرب الاسناد عن عبدالله ابن حسن، عبدالله ابن حسن گفته مشهوره، ولی کن این روایت رو از مسائل علی ابن جعفر هم نقل شده که اون رو صحیح میدونن، روایت هم گفتن صحیح است، صحیح عبدالله ابن جعفر گفتن. و همینجا سأل توهو از علی ابن جعفر از حضرت موسی ابن جعفر از برادرش نقل میکنه، سأل توهو عن القعود فی الایدین والجمعه والامام یخطب، چجوری بنشینن در نماز عید فطر و عید قربان و در نماز جمعه در حالی که امام خطبه میخونه، کیفه هستن. یستقبل الامام، حضرت فرمود که یستقبل الامام او یستقبل الامام، اینجا سوال هنوز همون نشده. سأل تو کیفه یستقبل الامام او یستقبل القبله، آیا رو به قبله بشینه یا رو به امام بشینه؟ این که عرض کردم که هر دو جورش میشه، اینجوری هستا. میگه که وقتی امام داره خطبه میخونه، حالا ممکنه امام رو به چی باشه؟ امام خودش رو به قبله باشه. حالا مأموم چجوری بشینه؟ آیا بشه پشت بخونه به امام یا اینکه رو به امام بشینه؟ یستقبل امام، یعنی مأموم رو به امام بشینه یا رو به قبله بشینه؟ قال یستقبل امام، یعنی اگر امام رو به قبله است، اینجا بشه پشت به قبله. یعنی مأموم مستحبه که رو به امام بشینه. حالا چه امام رو به قبله باشه، چه امام پشت به قبله باشه. بله، بله، خود امام میشه قبله. روایت بعدی هم همون روایت محمد ابن علی مرسله صدوق هست که قال النبی صلی الله علیه و سلم کل واعظ قبله و کل موعوز این دیگه خود توضیحش بیشتری هم داره. میفرماید که کل واعظ قبله و کل موعوز قبلتون للواعظ، هر موعوزی هم به قبله واعظه، یعنی فی الجمعه و الایدین و صلات الاستسقا. در اینجایی که خطبه باز بخونه، حالا ایدین باشه صلات الاستسقا جمعه باشه، اینجا همینجوره، موعوز قبله واعظه، واعظ هم قبله چیه؟ موعوزه. هر کدومشون میتونن رو قبله یا پشت به قبله باشن.
اینجا میفرماید
که یعنی روبروی هم باشن. آره دیگه، اونا همونه دیگه.
اون قبله
باشه، به شرق باشه یا به غرب باشه. خب نداره دیگه. قبله نداره. یعنی واعظ قبله میشه خلاصه. ممکنه فرض کنید که به شرق، قول شما به شرق باشه، به غرب باشه، رو قبله باشه، پشت به قبله باشه، شرق باشه، جنوب باشه، فرق نمیکنه. یعنی در نماز جمعه شرط نیستش که رو قبله باشن. فرض کنید شما الان قبله این طرف هست، بنده اینجا دارم فرض کنم نماز جمعه دارم میخونم، شما رو من، نه شما رو به قبله هستی نه من رو به قبله هستم، بعدم با میشیم رو به قبله نماز میخونیم. شرط نیست که ما چیکار کنیم، مأموم یا امام شرط نیست هیچ کدومشون رو به قبله باشن. واعظ میشه قبله مأموم، مأموم میشه قبله چیه؟ واعظ میشه. میگه همینجوری که مثال روشنش همینجاست که من نشستم الان، نه لازم هستش همینجوری ممکن نماز جمعه خطبه نماز جمعه بخونیم، بعدم هممون رو به قبله بشین نماز بخونیم. بله. اما التفات فرع بعدیش، اینم بخونیم، اینم خیلی کار نداره. آیا التفات چی؟ آیا التفات لازم هستش یا نی؟ جایزه یا جایز نیم لازم هست کردم. هل یحرم غیر الکلام ما یحرم فی الصلات کل التفات زائدن علی المقدار؟ آیا دلیلی داریم که این ور اون ور رو کردن حرامه، یا اینکه دلیلی نداریم رو این ور ورد کردن؟ سید مرتضی در کتاب مصباح که عرض کردیم، این وقتی این کتاب مصباح است، کتاب کتب مفقوده است، به وسیله کتاب مثل معتبر و امثال اونها نقل میکنن از مصباح، ولی خود کتاب مصباح سید مرتضی در دسترس نیست. ایشون گفته حرام است در خطبه همه افعالی که در نماز حرام است. ایشون مرحوم صاحب جواهری مطلب رو در صفحه 503 نقل میکنه. نه ایشون هم از معتبر نقل میکنه، از معتبر جلد دوم صفحه 295. جواهر زمان صاحب جواهر هم نبود، در کتاب معتبر بوده، معتبر علامه بوده دیگه، از اونجا نقل میکنه. انهو حرم من الافعال فیها مالا یجوز مستوف السلا، که ایشون گفتن از ایشون از سید مرتضی اینجوری نقل شده، هر کاری که در نماز جایز نیست در اینجام جایز نیست. بله دیگه، همه کار دیگه، همه کارا اینجوری گفته. استدلالش چیه؟ استدلال هم اون روایتی هستش که مرسله صدوق هست که در جلد در صفحه 407 آمده. استدلال به این شده، چهارصد و هفت، بله چهارصد و هفت، بله چهار، نه چهارصد و هفت، سیصد و سی و یک اون حدیث دوم، حدیث دوم، اونم مرسله صدوق. بله لا کلام ول امام یخطب ول التفات اما کما یحل فی الصلا. کلام سخن گفتن صحیح نیست در هنگام خطبه، التفات هم جایز نیست الا کما یحل فی الصلا، همون مقداری که در نماز می شود رو این ور ور کرد. و این نماز جای لسانه مکان رکعته، که این استدلال به این شده که التفات هم نباید باشه. بله این استدلالی است که شده، البته این مرسله است و ضعیف روایتش، ولی کن در مقابل این فرمایش شیخ، در مقابل این حرف آقای سید مرتضی، همونطور که صاحب جواهر می‌فرماید، این است که این حرف رو اصحاب قبول نکردن، روایت ضعیف هست. ایشون میفرماد ولکن، حرف صاحب جواهر این است، لکن ظاهر اصحاب خلافو، اینجا مخالف با این حرف هستن، یعنی از فقهای امامیه. بل کاد یکون و صریح اقتصارهم علی ترک الکرام و نحوه هو مضعفون آخر للحکم، که حالا به هر حال این شهرت رو، این شهرت این که این لااقل از حرف صاحب جواهر شهرت استفاده می شود، که این حرف حرفی این حرف سید مرتضی رو کسی قبول نکرده، روایت هم روایت ضعیفی هستش، بنابراین التفات هم در نماز حرام نیست، ولیکن کراهت داره، یعنی همونطوری که کلام گفتن سخن گفتن کراهت داره، التفات هم کراهت داره، حرمت نداره این و این طرف، حالا کسی پشتش بکنه به امام این اشکالی نداره. مسئله بعدی وجوب طهارت هست، که آیه طهارت لازم یا نه، که میمونه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.